صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. سه شنبه 25 تیر ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه با شما همراه خواهیم بود. من مرتضی قاسمفر هستم و در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی خواهم کرد با یک برنامه دیگه از ویژه برنامه های صبحگاهی رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر. سلام میکنم به شما در سراسر ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید. این برنامه رو هر روز همین ساعت، رأس ساعت 7 صبح میتونید بشنوید به مدت یک ساعت و نیم. یک ساعت و نیمی که سعی میکنیم در این ساعت اول صبح برای شما خبرهای مختلف رو از حوزه‌های مختلف پوشش بدیم، از ورزش تا فرهنگ، از اقتصاد تا روزنامه‌های صبح تهران، از خبرهای موسیقی تا سیاست و غیره. امیدوارم در طول این برنامه رادیویی و تصویری شما بینندگان و شنوندگانی که دوست دارید هر روز صبح قبل از هر چیز از آخرین خبرهای ایران و جهان و تحلیلگران ما، در واقع تحلیلگران ما با خبر بشید، با ما همراه باشید و بمونید و در پایان هم راضی. پیش از هر چیز ما اجازه بدید به سنت هر روز این برنامه ابتدا نگاهی کنیم به آسمان صبحگاهی و کل روز بعضی از شهرهای ایران. تهران با حداقل 26 و حداکثر 36 درجه بالای صفر امروز رو سپری میکنه. اصفهان حداکثر 36 و شیراز هم سه‌شنبه با حداکثر 38 درجه بالای صفر رو در پیش خواهند داشت. مشهد حداکثر 32 درجه بالای صفر خواهد بود و تبریز 34 درجه. حداکثر دما در چند مرکز استان دیگه هم به ترتیب ایلام 37 درجه، کرمان، شهرکرد، زاهدان و جزیره کیش همه 34 درجه خواهند داشت. در این حال گرمترین شهر ایران امروز آبادانه با 48 درجه و خنکترین شهر ایران نوشهره با 22 درجه بالای صفر. از آسمان تهران و ایران بازگردیم به استودیوی خبر رادیو فردا، به برنامه صبحگاهی صبحانه با خبر. قبل از هر چیز مثل هر روز آغاز کنیم با خبرها. همکارم شاهین بشیری ساعت هاست که خبرها رو داره دنبال میکنه و همکنون در استودیو کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبر ایران و جهان قرار بده. شاهین بشیری،
با سلام و صبح بخیر. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که نرخ تورم در ایران در خرداد ماه به 35.9% رسیده است که نشان می‌دهد قیمت‌ها در ایران طی یک ماه رشدی در حدود 2% را تجربه کرده‌اند. این بانک نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال را 34% اعلام کرده بود. این آمارها در حالی منتشر می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب روز یکشنبه در یک جلسه غیرعلنی و غیررسمی در مجلس گفت که ایران با تورم 42% روبروست. در پی دستور جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی ایران برای جمع‌آوری جوایز محسن مخملباف از موزه سینمای ایران، اعضای خانواده آقای مخملباف و فریدون جیرانی کارگردان و برنامه‌ساز تلویزیونی جداگانه از این کار انتقاد کردند. دستور جمع‌آوری جوایز مخملباف ها از موزه سینمای ایران روز یکشنبه و پس از آنکه محسن مخملباف در جشنواره جهانی فیلم بیت المقدس شرکت کرد صادر شد. به گفته دیپلمات‌ها، روسیه با حمایت چین از تایید گزارشی که میگوید آزمایش موشکی سال گذشته ایران تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده خودداری کرده است. روسیه و چین تاکنون کوشیدند از هر گونه افزایش تحریم ها علیه ایران جلوگیری کنند. به گزارش اسوسییتد پرس در همین حال گری کوینلن سفیر استرالیا در سازمان ملل که ریاست کمیته نظارت بر تحریم ها علیه ایران را بر عهده دارد روز دوشنبه گفت شورای امنیت نیز از تایید نتیجه گیری این کمیته مبنی بر اینکه ایران با ارسال تسلیحات به شورشیان یمنی احتمالاً تحریم های سازمان ملل را نقض کرده خودداری کرده است. مقام های آمریکایی میگویند 255 نفر در ایالات متحده و 8 کشور دیگر طی عملیاتی برای به دام انداختن افرادی که مشکوک به کودک آزاری هستند دستگیر شدند. جان مورتون رئیس سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا گفت عملیات آی گاردین افرادی را هدف گرفته بود که در اینترنت به فعالیت‌های غیر اخلاقی و سوء استفاده از کودکان می‌پرداختند یا به تولید تصاویر پورنوگرافی از کودکان مشغول بودند. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در سفرش به قاهره از ارتش مصر خواست از بازداشت‌های سیاسی پرهیز کند. آقای برنز تأکید کرد که واشنگتن عمیقاً به موفقیت مصر در راه استقرار دموکراسی و رونق این کشور پایبند است. معاون وزیر خارجه آمریکا پیشتر با عدلی منصور رئیس جمهوری موقت و عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر دیدار و گفتگو کرده بود. مدیر کل محیط زیست استان تهران از افزایش مجدد ریزگردها در آسمان پایتخت ایران خبر داده است. گفته شده که این هفته گرمترین هفته سال در ایران خواهد بود. رسول علی اشرفی پور روز دوشنبه با استناد به اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا به خبرگزاری ایسنا گفت که غلظت آلاینده ذرات معلق در تهران افزایش یافته است. هواپیماهای جنگی آمریکا که به علت مشکلات مالی زمینگیر بودند پس از نزدیک به 3 ماه پروازهای خود را از سر گرفتند. جنرال نیروی هوایی آمریکا مایک هاستیج روز دوشنبه اعلام کرد از ماه آوریل که پروازها متوقف شدند آمادگی جنگی خلبانان این کشور دچار افول شدیدی شده بود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و اما در دقایق پیش رو در 30 دقیقه نخست از این برنامه 90 دقیقه‌ای چه برای شما خواهیم داشت؟ ابتدا گزارشی داریم و نگاهی میکنیم به تصمیم‌های پرسش برانگیز اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در دقیقه 90. صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌های صبح امروز تهران رو نگاهی خواهیم کرد. رشد 50% تورم در شهریور ماه آینده آیا تحقق خواهد یافت؟ آخرین خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت و سریع هم به شما شنوندگان خواهیم زد. دیدگاه‌های شما رو از طریق پیامگیر یا صوتی که دریافت کردیم در حد امکان و مقدور در این برنامه پخش خواهیم. دولت محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای عمر خودش دست به تصمیم گیری هایی میزنه که به گفته کارشناسان پرسش برانگیزند، به ویژه تصمیم های اقتصادی و تعهداتی مالی که دولت بر عهده میگیره سالهایی رو درباره دلیل این رفتار و پیامدهای این تعهدات برای دولت آینده به دنبال داشته. فریدون زرنگار در این باره گزارش تهیه کرده.
کمتر از 20 روز مانده به پایان کار دولت محمود احمدی نژاد، تصمیم‌ها و تعهدات دولت در آخرین روزهای خود نقدها و پرسش‌هایی را برانگیخته است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد که دولت به یک باره در واپسین روزهای فعالیت خود در اقدام بی‌سابقه‌ای اعلام کرد پرداخت یک ساله 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده است. این در حالی است که به نوشته مهر بزرگترین طرح اشتغالزایی دولت موسوم به بنگاه‌های زود بازده در سال‌های 85 تا 90 تنها از 27 هزار میلیارد تومان منابع استفاده کردند. تنها افزایش تعهدات مالی دولت در روزهای آخر نیست که دولت را آماج حمله و انتقاد قرار داده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است این روزها اقداماتی توسط دولت صورت می‌گیرد که با تعهدات اخلاقی نسبت به دولت آینده تناسبی ندارد. واگذاری زمین نمایشگاه بین المللی تهران به سازمان صدا و سیما، آنم یک روز پس از مراسم تقدیری که رئیس صدا و سیما برای رئیس جمهوری برپا داشته بود، تغییرات وسیع در فرمانداری ها و بخشداری ها، جابجایی های سوال برانگیز در نمایندگی های سیاسی خارج از کشور و ایجاد تغییرات اثرگذار در نرخ ارز بخشی از این اقدامات هستند. اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب و مشاور اقتصادی حسن روحانی هم از واگذاری های غیرقانونی دولت در روزهای پایانی کار احمدی نژاد به شدت انتقاد کرده است و خواستار توقف روندی شد که به باور وی با هدف زمینگیر کردن دولت 11 آغاز شده است. آقای ترکان با انتقاد از تصمیمات دولت 10 گفته است که صدور 10 حکم عزل و نصب، واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت نازل، تخلیه یکی از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره بلند مدت و واگذاری‌های عجولانه در سازمان میراث فرهنگی از جمله مواردی هستند که نیاز به پیگیری دارد. عیسی کلانتری وزیر پیشین و پرسابقه کشاورزی هم از سرزمین سوخته و ویران یاد کرده است که دولت محمود احمدی نژاد پشت سر می‌گذارد. به گفته آقای کلانتری، اکنون با نزدیک شدن پایان کار دولت، گزارش‌ها و حقایق هولناکی درباره نابودی سیرساخت‌های کشور با انتقال قطره‌چکانی در حال برملا شدن است. محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، رفتار دولت احمدی نژاد در آخرین روزهای کار خود را این گونه قابل توضیح می‌داند.
خود آقای احمدی نژاد گفته بودش که دولتش تا روز آخر مثل روز اولی که سر کار اومدش به وظایف خودش عمل می‌کنه و به نظر میاد برخی اقدامات دولت نظیر اعطای چند ده میلیارد وام به بنگاه‌های زود بازده توسط بانک‌ها در راستای عمل به وضعیتی هستش که آقای احمدی نژاد خودش از دولت خودش در روزهای آخر ترسیم کرده و میخواد سر حرف خودش در این راستا بمونه. ضمن اینکه به نظر میاد دولت و شخص آقای احمدی نژاد در این روزهای آخر باقی مونده از عمر دولت خودش به دنبال نوعی دلجویی یا مصالحه هستش با نهادهای قدرتمند در حکومت که در سالهای اخیر به واسطه رفتار خیلی تند و بی‌محابای آقای احمدی نژاد و برخی از نزدیکانش تبدیل به، نگیم اگر دشمن، ولی تبدیل به رقبای خیلی جدی آقای احمدی نژاد شده بودند. در این مدت، در این چند سال اخیر، پرونده‌های زیادی هم علیه شخص آقای احمدی نژاد هم علیه نزدیکانشون در نهادهای نظارتی، در قوه قضاییه، در مجلس، در وزارت اطلاعات تشکیل شده و به نظر میاد آقای احمدی نژاد یک مقدار نگران این هستش که از این پرونده ها بعد از پایان دولت علیه خودش و نزدیکانش استفاده بشه. به نوعی آقای احمدی نژاد در تلاش هستش که فضا رو دوستانه و آشتی جویانه بکنه در پایان دولت خودش، تا اینکه احیانا با برخورد جدی نظارتی یا قضایی حتی بعد از پایان دولت مواجه نشند.
احمد توکلی، نماینده مجلس و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی که آن را خطاب به مردم منتشر کرده، فاش کرده است که دولت با برخی اقدامات سوری و زد و بندها به دروغ 74 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را مخفی کرده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد و ما بریم و بشنویم صدای شما شنوندگان رو.
تقدیر خامنه‌ای از کار دولت احمدی نژاد که فاسدترین دولت در طول تاریخ ایران بوده است، نشانه تقابل رهبری با ملت شریف ایران است.
آقای مطهری یه جوری حرف میزنه انگار ایران سوئیسه. آقای مطهری، تو که خودت تو مجلس موافق بودی بریزن خونه مردم ماهوارا رو جمع کنن. تو که از وزیر ارشاد سوال کردی چرا تابلو مغازه‌ها انگلیسی نوشته فارسی نیست؟ حالا چی شده؟ حوزه خصوصی برات مهم شده؟ بابا دست خوش.
در مبارزات انتخاباتی 8-6 نفر کاندیدای ریاست جمهوری که از ذوب شدگان ولایت فقیه هم بودند، تمام نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی، گرانی و تورم را عملکرد دولت 9 و 10 دانستند. ولی رهبر جمهوری اسلامی از این دولت 9 و 10 تعریف و تایید و تمجید فرمودن. حالا نمیدانیم دم خروس را قبول کنیم یا قسم حضرت رهبری را.
چند تا از پیامک های شما را هم که به دست ما رسیده رو من خواهم خوند. فرهاد فرهبند راد از تهران برامون اینطور نوشته: آقای خامنه‌ای که اینقدر داغ و سفارشی از تلاش‌های 8 سالی آقای احمدی نژاد تقدیر می‌کند، کاش فقط دو نمونه از خدمات عالی ایشان را بیان می‌فرمودند. البته به نظر می‌رسد که رهبر بزرگوار بیش از هر چیز از سیاست‌های خودشان در این 8 سال تجلیل و تقدیر فرمودند، وگرنه تحلیل‌های مردم و کارشناسان و حتی نمایندگان نمایشی مجلس فرمایشی هم نظرشان خیلی با سخنان رهبر متفاوت است. سیامش دانشور از نیشابور اینطور نوشته: آقای خامنه‌ای، همه ملت واقعا قبول دارند که در 8 سال دولت آقای احمدی نژاد کارهای پرحجم و پرشتابی انجام شده است، منتها در جهت فاتح خواندن به همه چیز از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حقوق اساسی جامعه. ابراهیم از اسلام شهر نوشته: آقایان، اگر میخواهید میزان مشروعیت نظام را بسنجید، تنها به یک رسانه آزاد اجازه فعالیت بدهید. وقتی تمام رسانه ها مجیزگوی شمایند چه باید گفت؟ شنوندی بدون ذکر نام گفته: آقای نتانیاهو، تو چه کاره‌ای که میگویی جهان نباید به حسن روحانی اعتماد کند؟ میرشاهی از مشهد نوشته: فساد گسترده اداری در بعضی شهرهای ایران بیداد میکند. شنونده دیگری بدون ذکر نامش گفته: روز به روز مخاطبان شبکه‌های صدا و سیمای ایران کمتر و کمتر میشوند. شنونده بعدی نوشته: به سران اسرائیل بگویید شما باید تاوان حمله هواییتان به سوریه را پرداخت کنید. همیشه حق بر باطل پیروز بوده. تورقی میکنیم بر روزنامه‌های صبح تهران و در نیمه اول این تورق نگاهی خواهیم کرد به صفحات نخست چند تا از روزنامه‌های صبح تهران. مثل هر روز با همکارم شهرام رفیع‌زاده این کارو خواهیم کرد. صبحت بخیر شهرام.
مرزا بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از تهران امروز آغاز بکنیم که در صفحه نخستش با تیتر جولان دلالان در بازار آزاد دارو گزارشی میدانی داده از وضعیت وخیم دارو در بازار سیاه در واقع.
بله، و در این گزارش مرداد روزنامه تهران امروز نوشته که داروهای رسمی، یعنی داروهایی که باید در کانال‌های رسمی توزیع بشه، سر از بازار سیاه در میاره. عکس یکی خودش رو هم به نمود های اختصاص تهران امروز که نشانگر این هست که 68% از عوامل بحران اقتصادی در ایران سوء مدیریت دولتی هست و 39% اون تحریم ها.
روزنامه بهار در تیتر یک خودش اشاره داده به وضعیتی که دولت احمدی نژاد به گفته این روزنامه داره برای دولت بعدی فراهم میکنه و هزینه تراشی های بزرگ برای دولت روحانی تیتر این گزارش هست.
روزنامه بهار در این گزارش اشاره کرده که یک نمونه در روزهای اخیر دولت آقای احمدی نژاد آغاز کرده پرداخت 65 هزار میلیارد تومان وام اشتغال زایی رو، اونم در روزهای آخر دولت. محمد نعیمی پور در گفتگو با روزنامه بهار گفته که باید جلوی اینکه تندروها کار رو بر دولت حسن روحانی دشوار کنند رو بگیریم، و یک گزارش هم درباره آمارهای نادرستی که دولت این روزها به رهبر جمهوری اسلامی و به مردم ارائه داده منتشر کرد.
خب، از زمانی که آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده، که از بحث‌های داغ پیرامون او پیش از اینکه دولتش رو تشکیل بده گمانه‌زنی درباره کابینه 11 هست، روزنامه آرمان در صفحه نخستش کار را حتی به چاپ عکس‌هایی از این گمانه‌ها در واقع رسونده، و این هم در نوع خودش جالبه.
بله مرداد، علی یونسی، اسحاق جهانگیری، محمود واعظی، محمد رضا نوبخت و محمد رضا نعمتزاده ردیف اول یاران آقای روحانی هستند که همراه با یک کلید به همراه عکس شماری دیگر از نزدیکان او در صفحه یک روزنامه آرمان منتشر شده. این روزنامه یک روایت هم از سازوکار انتخاب وزرا و معاونان رئیس جمهور در دولت آقای روحانی منتشر کرده.
روزنامه قانون رو نگاهی بکنیم که در واقع پاسخ کارشناسان اقتصادی به آمارهای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد رو در واقع در صفحش آورده به عنوان کدام برنامه ارزی کدام توسعه صادرات.
علاوه بر این مهرداد دو تا گفتگو هم در صفحه یک روزنامه قانون به چشم می‌خوره، گفتگوی روزنامه قانون با معصومه ابتکار که گفته اعتدالگرایی به معنی حفظ وضع موجود نیست، و گفتگوی روزنامه قانون با لیلا اقبالی کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان و زنان ایران.
خیلی کوتاه نگاهی هم به صفحه نخست شرق بکنیم که در واقع از قول مسعود نیلی گفته که برای شفاف سازی وضعیت اقتصادی پیشنهاد کرده که مناظره‌ای بین دولت مردان روحانی و احمدی نژاد برگزار بشه پیش از تشکیل دولت جدید.
روزنامه شرق عکس یکی خودش رو هم به گفتگو با محمد رضا خاتمی اختصاص داده که ایشون گفته اصلاح طلبان انتظارشون از آقای حسن روحانی این هست که برنامه‌هایی رو که ارائه کرده رو در دولت خودش اجرا کنه.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیزاده بود. باز خواهیم گشت با شهرام و نگاهی میکنیم به بعضی از مطالب روزنامه های صبح تهران، صفحات داخلی اونها رو تورقی خواهیم کرد. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره بامداد امروز خودش با تکیه بر تازه ترین داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی می نویسه که نرخ تورم ایران احتمالاً در شهریور ماه تا 50% افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، این جهش نرخ تورم تا 50% اونم ظرف حد اکثر یک ماه چقدر قابل تحقق و قابل قبول هست؟
نرخ تورم معمولا به سه صورت محاسبه میشه. یکی نرخ تورم میانگین هست یا 12 ماهه که بانک مرکزی دیروز اون رو 36% اعلام کرد. ولی دو روش دیگه هم برای محاسبه نرخ تورم وجود داره که یکی نرخ ماه به ماه هست و دوم نرخ سال به سال. بر پایه شاخصی که بانک مرکزی اعلام کرده به این نتیجه میرسیم که نرخ تورم ماه به ماه از اردیبهشت تا خرداد 3.4% بوده، نرخ تورم سال به سال یعنی از خرداد سال گذشته تا خرداد امسال هم 45.1% بوده. دنیای اقتصاد حساب کرده که اگر همین روند ادامه پیدا بکنه نرخ تورم سال به سال در شهریور ماه میرسه به 50%. من فکر میکنم که با توجه به اون چیزی که در عرصه قیمت‌ها در ایران میگذره این پیشبینی به هیچ وجه دور از ذهن نیست.
چون این جهشی آیا در سدهی اخیر سابقه هم داشته؟
در دوره بعد از جنگ ایران و عراق فقط یک بار با چنین نرخ تورمی روبرو شدیم، در سالهای 73 و 74. ولی این اولین بار هست که یک رئیس جمهوری اسلامی اقتصادی رو با این نرخ بالای تورم تحویل میگیره. در واقع آقای روحانی وارث اقتصادی خواهد بود با نرخ تورم نقطه به نقطه 50% و نرخ رشد زیر صفر.
چه باید بکنه آقای روحانی با این تورم همراه با رکود؟
این دو پدیده یعنی تورم و رکود با هم ارتباط تنگاتنگ دارن. در حال حاضر حجم نقدینگی موجود در کشور بر حسب ارزیابی‌های گوناگون 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است و طی 8 سال زمامداری دولت‌های نهم و دهم در کشور 6.5 تا 7 برابر شده. همین انفجار نقدینگی است که این تورم خانمانسوز رو به وجود آورده، به خصوص از این لحاظ که این همه پول به طرف سرمایه‌گذاری و تولید نمیره بلکه هجوم میاره به ارز، طلا و مسکن. تنها کار ممکن اون هست که آقای روحانی در کشور برای سرمایه‌گذارها، برای کارآفرینان فضای اعتماد به وجود بیاره، تولید رو تشویق بکنه، در یک کلام به فضای کسب و کار ایران رونق بده. اگر تولید در ایران راه بیفته، اگر عرضه کالاها و خدمات زیاد بشه، تب تورمی هم فرو میشینه. اگر آقای روحانی بتونه تا پایان سال اول رئیس جمهوریش نرخ تورم رو برسونه به زیر 15%، گام مهمی برمیداره برای سامان دادن به عمر.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس با ما همراه بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
بریم ببینیم از دنیای ورزش چه خبر با فریبرز غریب.
در مسابقات ورزشی دانشجویان جهان که در قازان روسیه در جریان است، روز دوشنبه در چهار وزن اول کشتی فرنگی فقط یک مدال نقره نصیب کاروان ایران شد. امیر علی اکبری در وزن 120 کیلوگرم پس از پیروزی بر فرنگی کارانی از آمریکا، گرجستان و مجارستان به فینال راه یافت، اما در دیدار فینال مغلوب حریفی از ترکیه شد و به نشان نقره رسید. ایران که در رشته‌های دو و میدانی، وزنه‌برداری و کشتی در یونیورسیاد دانشجویان جهان شرکت کرده، هنوز موفق به کسب مدال طلا نشده است. امروز سه نماینده ایران به عنوان آخرین ورزشکاران این کشور در سه وزن دوم کشتی فرنگی به روی تشک خواهند رفت. پس از موفقیت تیم ملی والیبال ایران در اولین حضورش در لیگ جهانی و پیروزی بر تیم‌های سرشناسی مثل ایتالیا، صربستان، آلمان و کوبا، قرارداد خولیو وراسکو سرمربی تیم ایران تمدید خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مراسم تقدیر از والیبالیستا در مورد تمدید قرارداد ولاسکو اظهار داشت:
آقای ولاسکو واقعا مربی خوبی است، با بچه‌هام فکر می‌کنم خوب اختید دیگه، یعنی تمدید بشه به گونه‌ای که یه برنامه از الان 10 ساله تنظیم کنید شما.
ورزشگاه آزادی تهران در بین 10 ورزشگاه برتر جهان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از سایت انگلیسی وات کالچر، در معرفی 10 ورزشگاه برتر جهان، ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران در رتبه 10 جای گرفت. در این فهرست ورزشگاه های ومبلی لندن، آلیانس آرنای مونیخ و اولترافورد منچستر در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، ورزش ایران یک کرسی بین المللی دیگر را از دست داد. در مجمع عمومی فدراسیون جهانی تکواندو که در مکزیک برگزار شد، محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندوی ایران که برای عضویت در شورای اجرایی فدراسیون جهانی کاندید شده بود، رأی نیاورد. رئیس فدراسیون ایران پیش از این 2 دوره عضو این شورا بود. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، با مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ چند دونده سرشناس جهان مثل تایسونگای آمریکایی و آسافا پاول از جامائیکا، زلزله در رشته دو و میدانی رخ داد. بیشتر رسانه‌های بین‌المللی این اتفاق را یک شوک بزرگ به این رشته ورزشی دانستند. و تیم فوتبال بایر مونیخ آلمان در آخرین خرید تابستانی خود، تییاگو آلکانتارا، بازیکن جوان بارسلونا را به خدمت گرفت. به گزارش رسانه‌های آلمانی، این بازیکن 22 ساله اسپانیایی با قراردادی 4 ساله به ارزش 25 میلیون یورو به بایرن پیوست. تییاگو قبلاً شاگرد پپ گواردیولا بود که در حال حاضر هدایت بایر مونیخ را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب من از شما دعوت میکنم که چند پیام سمسی کوتاه رو بشنویم تا قبل از خبرهای دوم، در واقع بخش دوم خبرها، و من شماره های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو هم اعلام خواهم کرد. شنوندی به نام جعفر از گراش نوشته که به شدت از برنامه صبحانه با خبر راضی است و به رادیو فردا هم بسیار ابراز لطف کرده، از تو متشکریم. شنوندهی به نام فرباد هم نوشته هر روز مسیر یک ساعته محل کارم در اصلویه را طی می کنم و صبحانه با خبر و همچنین برنامه عصرگاهی را از گیرنده خود را می شنوم و لذت می برم. این شنونده همچنین پرسیده که چرا برخی پیام های صوتی تکراری پخش می شن. من این توضیح رو ضروریه که بدم که پیام هایی که شما می فرستید الزاماً قرار نیست یک بار پخش بشه، از نوبت‌های مختلف پخش میشه، چرا که الزاماً شنونده اون پیام در این ساعت خاص ممکنه در ساعت دیگه کسان دیگری باشن و پیام‌ها و گزارش‌های مختلف رادیو فردا رو در ساعت‌های دیگه نشنیده باشن. بنابراین پیام‌ها مجدداً حتماً تکرار خواهد شد. یکی از شنوندگان هم که خودش رو سروش از اهواز معرفی کرده، انتقاد کرده که در یکی از برنامه‌های قبلی نام شهرستان گناوه گویا یکی از همکاران ما که در استان بوشهر است، یکی از همکاران ما گفته گناوه به اشتباه، که اگر اینطور بوده پوزش می‌خوایم از شما و از همه گناوه‌ای‌ها.
رادیو فرداست.
7:30 دقیقه صبح تهران است و 5 بامداد پراگ، جایی که ما رو میبینید و میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا، و من مهرداد قاسمفر هستم. 30 دقیقه است که با شما بودم. یک ساعت دیگه این برنامه ادامه خواهد داشت. پیش از این که بریم به بخش دوم خبرها رو، سرخط مهمترین خبرها رو از شاهین بشیری بشنویم، من شماره‌های پیامگیر و شماره پیامگیر رادیو فردا رو که گفتم اعلام میکنم اعلام خواهم کرد. اگر که تمایل دارید یادداشت کنید و پیاماتون رو به این شماره ها برای ما بفرستید در هر رابطه‌ای که فکر میکنید میخواید دیدگاهتون رو با بقیه در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما دو شماره هست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هم که میتونید پیامهای صوتیتون رو اونجا بگذارید، صداتون رو، هست: 20420221-12-21-12. سرخط خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری، برمیگردیم به گزارشم.
با سلام دوباره. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که نرخ تورم در ایران در خرداد ماه به 35.9% رسیده است، که نشان می‌دهد قیمت‌ها در ایران طی یک ماه رشدی در حدود 2% را تجربه کردند. در پی دستور جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمای ایران، برای جمع‌آوری جوایز محسن مخمل باف از موزه سینمای ایران، اعضای خانواده آقای مخمل باف و فریدون جیرانی از این کار انتقاد کردند. روسیه و چین از تایید نقض تحریم‌های سازمان ملل توسط ایران خودداری کردند. مقام‌های آمریکایی از دستگیری 255 نفر در ایالات متحده و 8 کشور دیگر در ارتباط با کودک‌آزاری خبر دادند. معاون وزارت خارجه آمریکا در سفرش به قاهره از ارتش مصر خواست از بازداشت‌های سیاسی پرهیز کند. مدیر کل محیط زیست استان تهران از افزایش مجدد ریزگردها در آسمان پایتخت تهران خبر داد. هواپیماهای جنگی آمریکا پس از نزدیک به 3 ماه پروازهای خود را از سر گرفتند. دادگاهی در بنگلادش رهبر یک حزب اسلامگرای افراطی را به جرم عملیات بیرحمانه به 90 سال زندان محکوم کرد. نمایندگان مجلس افغانستان قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ایالتی را تصویب کردند. هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه شکایت محمود احمدی نژاد از معاونت نظارت مجلس را وارد دانست.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و ما در دقایق پیش رو، 27 دقیقه از نیمه دوم این برنامه رو پیش رو داریم، چه خواهیم داشت برای شما؟ ابتدا وضعیت خانه سینما رو در گفتگویی با ابوالحسن داوودی، کارگردان سینمای ایران در تهران، بررسی خواهیم کرد کوتاه. سپس نگاهی میکنیم به چند خبر مرتبط با چند نمایشگاه عکس و نقاشی در تهران و همینطور یک خبر تئاتر. مرور روزنامه های صبح تهران رو خواهیم داشتیم، بار سری میزنیم به صفحات لایه این روزنامه ها، و آخرین خبرهای موسیقی رو مثل هر روز به عنوان پایان بخش نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر خواهید دید و شنید. و اما محمد مهدی عسکرپور، مدیرعامل خانه سینما، به خبرگزاری ایسنا گفته که مجمع عمومی خانه سینما رو طبق وعده از پیش اعلام شده در 6 مرداد ماه با حضور اصناف مختلف سینمایی برگزار خواهند کرد. آقای عسکرپور با اشاره به برگزاری مجمع عمومی جامعه اصناف سینما ایران به نام خانه سینما و بحثی مبنی بر اینکه مکان خانه سینما رو قصد دارند در اختیار بگیرند، این کار رو غیرقانونی دونسته. مدیرعامل خانه سینما همچنین گفته که اگر بخواند مکانی به نام خانه سینما رو تصرف بکنن، ما مسیر کیفری رو پیش میگیریم که این مسیر تازه دیگه حقوقی نخواهد بود. محمد زرقامی همکار من در این باره با ابوالحسن داوودی کارگردان سینمایی و فیلم‌هایی مثل نان و عشق، عشق و موتور هزار و تقاطع در تهران گفتگوی کرده. با هم بشنویم ابوالحسن داوودی.
من تصور میکنم این دوستانی که یه همچین کارایی رو دارن انجام میدن، یک نوع فرار به جلو رو انجام میدن که دلیلش هم شاید اگر از زاویه دید اونها بخوام نگاه بکنیم دلیل منطقی به نظر میرسه، و اونم اینه که احساس میکنن که الان در حال از دست دادن موقعیت‌های قبلی هستن، موقعیت‌هایی که بعضن شاید به ناحق در یک جاهایی داده شده، و اینکه اصولاً تا یه همچین مرحله دولت به عنوان یک طرف قضیه وارد ماجرا شده. در حال این گروه الان احساس میکنن که ممکنه بابت این مضیقه هایی براشون به وجود بیاد، این حرکات رو به شکل یک جور حرکات ایزایی انجام میدن که طبعا به نظر من خیلی جدی نمیاد، چون تکیه به قانون هم در این مرحله تکیه های عمیق و خیلی با پایگاه درستی نیست کنه.
آقای داوودی، از چه منظری فکر میکنید که تکیه به قانون هم در این مورد خاص نمیتونه چندان قابل اثر باشه؟
خودشون در رفتارشون این تناقض وجود داره. دولت، آقای شمردری و دوستان سازمان سینمایی یه جاهایی میان مثلا میگن که خانه سینما منحل شده، باید با همون مرکز منحله با مدیر عاملش و هیئت مدیرش و خود خانه سینما مکاتبه میکنن که کاملا رفتار غیر قانونیه، و مشخصه که کل ماجرایی که اتفاق افتاده اصولا مبتنی بر یک جور رفتار بی‌طرفانه نیست، و اگر باز بخواد دوباره تو مرجعی رسیدگی بشه قطعا حق رو دیگه به جانب اونها نخواهند داد. این شکل تسخیری و رفتار تسخیری و شاید حتی رفتار ایزایی خب در دراز مدت قابل حل، و طبعا اکثریت قریب به اتفاق اصناف خانه سینما خب طبعا با رفتار منطقی که خواهند داشت میتونن این مشکل رو برطرف بکنن.
اما چرا آقای داوودی در این زمان ما میبینیم این اتفاق داره میفته؟
شاید این رفتار رو بگم ناشی از بعضی از عکس‌العمل‌هایی هستش که از جانب دوستانی که در خانه سینما هست اتفاق افتاده، و شکل تهدیدگونه مصاحبه‌هایی که بوده، اینی که آقایون مثلا اونایی که حالا خیانت کردن بعد برن نمیدونم در مراجعی کارشون رسیدگی بشه، در حال یک جمع محدودی رو واداشته که نسبت به این قضیه عکس‌العمل اینجوری نشون بدن و بخوان که برای فرار از این برخورد حادی که بعضی ها وعدش رو دادن برای اون دسته همچین اقدام بزنن.
این برخورد حاد دقیقاً چیه؟
ببینید، من این چیزی رو که گفتم به عنوان انتقاد گفتم. توی مصاحبه بعضی از دوستانی که در این مدت در موقعیت انزوا قرار گرفته بودن و به نظرشون میرسید که نسبت بهشون احقاق حقی صورت نگرفته و توی جمع خانه سینمای تعطیل شده از نظر اونها قرار میگرفتن، بعضی از این دوستان توی مصاحبهاشون صحبتهایی رو کردن که طرف مقابل رو یه خورده ترسونده. خب این باعث این فرار به جلو میشه. من معتقدم که این روش غلطی هست، و شاید حتی اگر هر اتفاقی هم افتاده باید ما این درس رو از نلسون ماندلا حداقل بگیریم که اگر هم در این مدت ناحقی انجام شده ما ببخشیم ولی فراموش نکنیم.
فکر میکنید که اون تغییراتی که رخ داد در دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای حسینی و همچنین صدارت آقای شمخدری بر نهاد سینمایی ایران، این اوضاع و شرایط با روی کار اومدن دولت جدید تغییر کنه و دوباره خانه سینما فعالیتش رو آغاز کنه؟
دولت جدید باعث به وجود اومدن امید بسیاری شده در گشایش در عرصه فرهنگ، هنر و ارتباط بهتر با مردم برقرار بشه. آثارش هم کم و بیش یه خورده نمایان شده. اینی که آیا این اتفاق میفته یا نه، من با تجربه شخصیم نمیتونم به طور قطع بگم که 100% این اتفاق میتونه بیفته. این همون اتفاقی که توی انتخابات افتاد. قطعا اگر این شرایط تو عرصه فرهنگ به وجود بیاد، خیلی از مسائل و مشکلاتی رو که دوستان الان به عنوان شاید مثلا خودی یا ناخودی حرف میزنن خود به خود حل خواهد شد. یعنی ما دیگه در اون شرایط غیر خودی نداشته باشیم.
گفتگوی همکار محمد زرقامی رو میشنیدید با ابوالحسن داوودی کارگردان سینما و فیلم‌های مثل نان و عشق و موتور هزار و تقاطع در تهران که در ارتباط با آخرین مسائل مرتبط با خانه سینما گفتگو میکرد. و اما فرصتی هست که باز هم بریم و سری بزنیم به شما شنوندگان که دیدگاهاتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتیم.
من بالا هرچی فکر میکنم میبینم که این بنده خدا آقای روحانی هیچ چاره ای نداره جز این که استعفا بده بره، چون هنوز هیچی نشده، کلی اولتیماتوم بهش دادن، حق نداری تو آزادی زندانیا دخالت کنی، حق نداری تو انرژی هسته‌ای دخالت کنی، حق نداری تو انتخاب وزارات دخالت کنی. خب پس این اومده چیکار کنه؟ استعفا بده بره خیلی آبرومندونه تره تا مثل احمدی نژاد ادامه بده.
آقای احمدی نژاد بابا، ای والا چه کسای جلو پا ترونگی میزدن. آفرین آفرین بنازم.
آقای روحانی، شما با یک کلید آمدید که میخواهید تمام درهای مشکلات و سیه‌روزی مردم را باز کنید، ولی سرسپردگانی منافع پرست چون سپاه و بسیج و بیت رهبری و لباس شخصی ها و دادگاه های فرمایشی با هزار کلید دیگر درهای امید و خوشبختی مردم را میبندند تا همچنان سکان قدرت در دستشان باشد و خون مردم را بمکن. شما چطوری میتوانید مشکلات مردم را حل کنید که زائیده یک تفکری است که تمام مشکلات از آن تفکر نشأت میگیرد؟
چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو مرور میکنیم مثل هر بامداد با فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما قاسم فر، صبح شما بخیر. سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و روز بسیار خوب و خوش و خرمی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، آغاز کنیم خبرها رو با خبری از یک نمایشگاه عکاسی در گالری هما از خانم سهر مختاری، عکاس جوانی که با عنوان ترمینال شرق نمایشگاهش رو برگزار خواهد کرد.
بله، در بین عکاسان جوان خانم سهر مختاری عکاسی است که با ایده های تازگاه به میدان میاد و برخی موقع ها بازی با این ایده ها عکس های خوبی به دست میده. از جمله اینکه در این نمایشگاهی که اشاره کردید در گالری هما 10 عکس رنگی ارائه شده که فوتو مونتاژ هستند بیشتر، و سعی کرده که عکاس تاریخ رو دوباره بازسازی بکنه با تلفیق مثلا اشیاء مختلف از قدیم مثل ماشین پلاستیکی از سرزمین چین میاد، یا عکس هایی که دوره شاه بوده، یا عکس دوربین عکاسی که در دوره ناصرالدین شاه وارد شده با برخی عکاس های قدیمی و غیره، یک نوع در واقع تلفیقی از عکس میاره و یک نگاه تازه‌ای به تاریخ بکنه. این نمایشگاه تا 1 مرداد ماه ادامه داره.
خب از این نمایشگاه هما به نمایشگاه دیگری در گالری راه ابریشم بریم که اونجا مجموعه تابستانه نام نمایشگاهی است که برپاست. از جزئیاتش مقدار بیشتر بگید لطفاً.
بله، گالری ابریشم در تهران گالری است که یک گالری اختصاصی است، یعنی فقط نمایشگاه عکس برگزار میکنه. بنابراین معمولا این گونه گالری ها که گالری های اختصاصی هستن، خب گنجینه بسیار خوبی هم دارن. گالری ابریشم هم یک گنجینه بسیار خوبی از عکس های بسیار خوب داره که ارائه کرده تحت عنوان مجموعه تابستانه، و این در این گنجینه آثار استادانی مثل بهمن جلالی هست و همچنین کسانی مثل شادی قدیریان، گوهر دشتی، مهران مهاجر، پیمان هوشمندزاده و بسیاری از عکاسان مشهور و در این حال عکاسان جوان. این نمایشگاه تا 11 مرداد ماه ادامه دارد.
یک نمایشگاه نقاشی هم هست که شاید برای علاقمندان بد نباشه، در گالری سیهون، عنوانش هست دوچرخه.
بله، این نمایشگاه جدیدترین تابلوهای آقای منصور خیرخواست. ایشون از دوچرخه بهره گرفته. خب دوچرخه رو همه ما میشناسیم، در تابلوهای دوچرخه رو و ارتباط انسان با دوچرخه رو نقاشی کرده. این 8 نمایشگاه انفرادی نقاشی های روسی در گالری سیون برپا شده. در البته در این نمایشگاه هم تابلوهای نقاشی ارائه شده با مضمون یا با ماتریال یا در مایه دوچرخه، و هم یک کارهایی با که ترکیب مواد هست، مثلا از بدنه یا چرخ یا زنجیر دوچرخه استفاده شده، و این نمایشگاه هم تا اول مرداد ماه ادامه دارد.
متشکرم از شما فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بخش دوم نگاهی به صفحات روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز خواهیم کرد. این بار نگاهی می‌کنیم به صفحات داخلی این روزنامه‌ها، همچنان با همکارم شهرام رفیزاده خواهیم بود. شهرام، چند تا از روزنامه‌های امروز تهران از جمله تهران امروز و قانون به سوء مدیریت دولتی پرداختن که به گفته این روزنامه‌ها عامل اصلی گرانی و افزایش نرخ تورم در ایران همین سوء مدیریت هست.
بله مهداد، استناد این روزنامه ها هم نظر کارشناسان هست و هم گزارشی که روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرد بر اساس نظرخواهی که این مرکز از 285 مؤسسه و نهاد اقتصادی در ایران انجام داده، اونها اعلام کردند که حدود 68% اونها اعلام کردند که سوء مدیریت دولت محمود احمدی نژاد سبب بحران اقتصادی، افزایش نرخ تورم و گرانی افسار گسیخته در ایران شده و تحریم‌ها هم حدود 29% از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردن که خودشون نهادها و مؤسسات اقتصادی هستند، تحریم‌ها رو عامل گرانی دونستن و تنها 3% از این مؤسسات اعلام کردن که قانون هدفمندی یارانه‌ها یا حذف یارانه‌ها منجر به این گرانی‌ها شده.
روزنامه شرق نگاهی کرده به اینکه شهردار آینده‌ای پایتخت کیست؟ این گزارش رو هم یک مرور کوتاهی بکنیم.
بله، روزنامه شرق در این گزارش نوشته که 3 گزینه برای شهرداری تهران مطرح هستند. محسن هاشمی پسر بزرگ اکبر هاشمی رفسنجانی که از سال 66 تا 89 ریاست مدیر عامل مترو تهران بوده، آقای احمد دنیامالی که در سالهای 84 تا 88 معاون آقای قالیباف در شهرداری تهران بود ولی در حال حاضر اصلاح طلبان گرایش پیدا کرده، و البته خود محمد باقر قالیباف هم یک دیگر از گزینه‌هایی هست که روزنامه شرق از او یاد کرده، و البته این روزنامه تاکید کرده که به احتمال بسیار زیاد آقای مهدی چمران از ریاست شورای شهر تهران برکنار خواهد شد در دوره چهارم.
روزنامه بهار رو هم خیلی سریع نگاهی کنیم که گزارش داره از عذرخواهی فرماندهی سپاه شیراز برای اعلام برگزاری جشن تولد آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
بله مهداد، روزنامه بهار خبر داده که حمیدرضا گرامی فرمانده سپاه شیراز که از هفته گذشته تبلیغات گسترده‌ای رو در شیراز انجام داده بود سپاه برای برگزاری جشن تولد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، عذرخواهی کرده از این اقدام. تمام تبلیغات رو جمع‌آوری کردن و البته ایشون یک بیانیه هم منتشر کرده. بله. گفته که ما این کار رو از سوی جوانان ولایت مدار می‌خواستیم انجام بدیم که فرماندهان عالی رتبه پی بردن و جلوی ما رو گرفتن.
خب بسیار کوتاه فرصت داریم که نگاهی کنیم به این گزارش قانون از تدارک مدارس برای افزایش نصب دوربین مداربسته در مدارس بیشتر دخترانه برای سال تحصیلی آینده.
بله، روزنامه قانون نوشته که به رغم مطرح شدن بحث نصب دوربین های مداربسته از سال 88 به بعد، اما در تابستان امسال بسیاری از مدارس غیر انتفاعی و مدارس دولتی دخترانه اقدام کردن در حال تدارک دوربین های مداربسته در مدارس به ویژه دبیرستان ها هستند. البته ابوالقاسم خسروی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته که این هیچ قانون و مستند قانونی نداره، یک آیین‌نامه داخلی در خود آموزش و پرورش هست.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیزاده بود و مروری بر چند تا از روزنامه‌های صبح امروز تهران.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب بله، از شما دعوت میکنم که حتما به فیسبوک رادیو فردا سر بزنید. فیسبوک رادیو فردا اغلب خبرها و گزارشهایی رو که در وبسایت ما هست یا در طول روز از طریق رادیو پخش میشه اونجا به صورت متن میتونید ببینید، و امتیازش اینه که میتونید اونجا نظرتون رو با سایر شنوندگان در میون بگذارید، نظر بدید، انتقادی اگر دارید، دیدگاهی اگر دارید، و در فاصله های مختلف هم در صورت امکان اون دیدگاه ها رو همکارانم هم در طول برنامه ها به اطلاع بقیه خواهند رسون. درباره اون خبر به خصوص در این حال میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، خبرهای تکمیلی ما رو در وبسایت رادیو فردا ببینید. به ما زنگ بزنید و اسمساتون رو برای ما بفرستید. دیدگاه و نظرگاه شما بسیار به ما کمک میکنه برای بهتر کردن برنامه رادیو فردا. و اما یک ساعت تصویری رادیو فردا در واقع صبحانه با خبر ویژه برنامه رادیو فردا در این لحظه با برنامه آخرین خبرهای موسیقی به پایان خواهد رسید. بریم و بشنویم اینو از همکارم بردیا افشین.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. سه‌شنبه است. مثل همیشه نگاهی میکنم به تازه های بازار واقعی موسیقی جهان، چرا که دوشنبه ها روز اول کاری هفته تو بیشتر کشورها بیرون از ایرانه. هر چیزی تازش تو همین روز به بازار میاد. از جمله محصولات موسیقی، هنرمندان موسیقی تو همین روز تازه های خودشون تک آهنگ ها و آلبوم ها رو به بازار میدن و من هم نگاهی میکنم به اون چه که دیروز وارد قفسه های فروشگاه های موسیقی تو کشور بریتانیا شده و یک چند تایی رو انتخاب میکنم که با هم گوش بدیم. این آهنگ به اسم تخت خواب دو نفره مرگ از گروه The Weeks، یک گروه جوان آمریکایی، گروهی مستقل که سبک موسیقیش راک آلترناتیو. این گروه 7 سال پیش شکل گرفته وقتی اعضاش همگی نوجوان‌های بین 14 تا 16 ساله بودند و حالا دیروز آلبوم جدید خودش رو منتشر کرده که سومین آلبوم بلند استودیوی گروه The Weeks محسوب میشه. که میشنیدیم قسمتی از قطعه مسیر پردست‌انداز از استیو هاوی، قطعه بدون کلام. استیو هاوی 66 سال است، یک نوازنده کهنه‌کاره که خیلی ها بیشتر او رو به عنوان یکی از اعضای گروه یس میشناسن، گروهی که خودش از بزرگترین گروه های تاریخ موسیقی راک پروگرسیو در جهان به حساب میاد. استیو هاوی تا به حال 24 آلبوم به تنهایی البته منتشر کرده که آخرینش دیروز بوده. نفر پچ شاپ بویز از موفق ترین گروه های الکترونیکی تاریخ موسیقی جهان دیروز 12th آلبومش رو منتشر کرده. Pet Shop Boys تو دهه 80 میلادی در کشور انگلیس شکل گرفته، تا به حال 50 میلیون نسخه از آثارش رو در جهان به فروش رسونده و موفق‌ترین زوج موسیقی در تاریخ موسیقی بریتانیا به حساب میاد. با این حال این گروه 6 جایزه گرمی را هم برده تا یک گروه موفق از نظر هنری هم به حساب بیاد. با هم به آهنگ آواز از آلبوم جدید گروه Pet Shop Boys توجه میکنیم. و دیوید لینچ، فیلمساز معروف آمریکایی که تجربه‌های مختلفی تو عرصه‌های متفاوت هنری رو داره، دیروز دومین آلبوم بلند استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم رویای بزرگ. لینچ کارگردان فیلم‌های مطرحی مثل لاست هایوی یا بزرگراه گم شده است، معروفی که تو انتخاب موسیقی برای فیلم‌هاش وسواس و دقت زیادی داشته. با این حال خود این مرد 67 ساله اولین آلبوم موسیقیاییش رو 2 سال پیش منتشر کرده و حالا آلبومی متشکل از 12 قطعه رو به بازار داده که 11 تاش رو خودش ساخته و فقط یکیش بازسازی یکی از آهنگهای باب دیلانه، هنرمند معروف موسیقی آمریکا. این آهنگ به اسم دختر رویایی ستاره از آلبوم جدید دیوید لینچ. اما در آخر از یک هنرمند آمریکایی بشنویم، از هنرمندی به اسم مت نیتنسون، خواننده و آهنگسازی که موسیقیش یک چیزی بین موسیقی راک و سبک کانتری، موسیقی محلی و نواحی آمریکاست. نیتنسون 40 ساله 20 سالیه که به شکل حرفه‌ای تو موسیقی فعاله و دیروز 8th آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به نام آخرین وانمود کننده بزرگ، آلبومی که به نظر میاد با استقبال گرمی بین منتقدین هنری روبرو شده و ما هم به آهنگ نور را بکش از همین آلبوم گوش میدیم، از مت نیتنسون. Learn to sing along in your bedroom out on Terravong. We were haunted by everything we wanted. Kill the light. I'm afraid of nothing. The church of your curves, the course of silence, the last temptation. Kitchen floor.
خب یک ساعت نخست برنامه صبحانه با خبر که به صورت تصویری است همینجا به پایان میرسه. برنامه ما ادامه داره، با ما بمونید. 30 دقیقه پایانی رو میتونید به صورت صوتی از طریق گیرنده‌های رادیوتون دنبال بکنید.